بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کاربردی قرآن کریم، سوره مبارکه لقمان، جلسه 17، آیه شریفه 11. موضوع: ماهیت بت‌پرستی و ماهیت خدای ادیان. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما سروران عزیزم و آرزوی سلامتی برای شما. در جلسه گذشته صحبتمون رو در آیه 10 سوره مبارکه لقمان به پایان بردیم. در اون آیه صحبت از حکمت‌های الهی و قدرت پروردگار در آفرینش مظاهر خلقت شد، صحبت از معنای زوج در قرآن، چرایی اشاره به نباتات و به مسئله جنبندگان زمین و موجودات کردیم، خلقت آسمان‌ها و خلقت زمین رو گفتیم و در تمامی این موارد عرضمون این بود که خداوند با زبان عرفی در پی به رخ کشیدن مظاهر قدرت خودش در طبیعت به مردم برای سوق دادن اذهان اونها به سوی توحید. در آیه 11 می فرماد: هازا خلق الله فارونی مازا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. این خلقت خداست، به من نشان دهید کسانی که غیر از اویند چه آفریدند. هیچ، بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند. خب، برای تفسیر این آیه ما نیاز به چند مقدمه مفصل داریم. تا در گام اول خدمت شما تقدیم کنیم که اصلاً ماهیت اندیشه های بت‌پرستان چه بوده و خداوند در بیان توحید در برابر چه عقیده و باوری داره عقاید درست رو تبیین میکنه. خیلی از افراد مدعای اسلام و قرآن رو سعی میکنند بفهمند، اما سعی نمیکنند در برابر اون مدعای بت‌پرستان رو درست درک کنند. و ما میدونیم به قول معروف تعرف الاشیاء به ازدادها. خیلی از مواقع اگر ما میخواییم چیزی رو درست بشناسیم باید نقطه مقابلش را درست بشناسیم تا به درک بهتری از اون امر برسیم. اگر ما عقاید بت‌پرستان رو به درستی نشناسیم، عقیده توحید رو هم به درستی نخواهیم شناخت. ما باید بدونیم که قرآن در برابر چه باورهایی ایستاد تا بعد بتونیم مدعای قرآن رو و توحیدی که در دین اسلام مطرح شده رو به درستی درک کنیم. خود قرآن در 3 آیه به صورت خیلی واضح به بخش‌هایی از اندیشه بت‌پرستان اشاره می‌کنه و در آیات دیگری هم اشاره‌هایی دارد. از جمله آیات قابل تأمل در این باره آیه 38 سوره مبارکه زمر هست که می‌فرماد: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اگر از همین کفار قریش، از همین مشرکان بپرسید چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، با 3 تأکید میگن خدا. اون رو هم خدا رو با لفظ الله داره در این آیه بیان میکنه. قطعا مطمئنن میگن الله خالق آسمان ها و زمینه. در چند آیه جلوتر در همین سوره لقمان در آیه 25 هم این همین عبارت آمده است: لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خیلی جالبه، در سوره لقمان هم که سوره مکی است، در آیه 10 و 11 مظاهر قدرت و صنع الهی بیان میشه و از این منظر به توحید نقبی زده میشه، و در آیه 25 یعنی حدوداً 15 آیه جلوتر دوباره تأکید میشه که اگر از اینها بپرسید چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، قطعاً میگن الله. پس دقت داشته باشید، این کفار قریش خدا به عنوان الله قبول داشتن و او رو خالق آسمان ها و زمین می دونستن. خود قرآن داره این رو میگه. حتی در یه آیه دیگری در سوره عنکبوت آیه 61 با یک اضافه دوباره همین مطلب گفته میشه: لئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله. اگر از اونها بپرسید نه تنها خالق کیه، بلکه آن کسی که خورشید و ماه را مسخر کرده و شیوه عمل آنها را تعیین کرده چه کسی است، بازم میگن الله. اوست که آسمان ها و زمین را آفریده و اوست که گردش شیوه عمل ماه و خورشید رو تعیین کرده و مقرر کرده. دقت کنید، حتی در داستانهای مربوط به صدر اسلام گفته شده که لبید که جزو شاعران مخضرم است، یعنی بخشی از عمرش در دوره قبل از اسلام بوده و بخشی از عمرش در دوره بعد از ظهور اسلام بوده، در دوره جاهلیت یعنی بعد از بعثت ولی قبل از هجرت آمده به مکه، چون شاعری بود گفتن به به چه خوب کردی آمدی، شعرت رو برای ما بخون. برای کفار داشت شعرش رو میخوند، ابوذر هم اونجا وایساده بود و شعرش رو اینگونه خوند: الا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائل. ببینید لبید کافره، برای یه عده کافر مشرک هم داره شعر میخونه، ولی داره میگه آگاه باشید که هر چیزی رو در نظر بگیرید بدون لحاظ خدا باطل است. خدا رو هم با لفظ الله بیان میکنه. و تمام نعمتها بیچون و چرا زائل شدنیست، که اونجا ابوذر بلند میشه میگه مصرع اول درسته، راست میگی، بدون لحاظ خدا هر چیزی باطل است، اما مصرع دومت غلط است، زیرا نعمتهای بهشت جاودان است. اینگونه نیست که همه نعمتها روزی زائل شود. که بعد کفار میرزن سر ابوذر و کتکش میزنن. این داستانش نقل شده در کتب. پس دقت کنید، کفار قریش الله رو می شناختند. حتی در ارتباط با لات و منات و عزا، این سه در آیات قرآن هم اشاره به این نکته شده که اینها رو کفار بنات الله الثلاثه نامگذاری کرده بودند، که اونجا در آیه شریفه می فرماد چطور پسران رو برای خودتون ترجیح دادید و دختران رو به خدا نسبت میدید. هم در مورد ملائکه این صحبت رو داشتند و میگفتن ملائکه دختران خدا هستند، هم در ارتباط با لات و منات و عزا اینها رو دختران سگانه خدا نام می نهادند و خداوند در برابر این باورشون موضع گرفته. پس دقت بفرمایید، اینها این بت‌ها رو هم تازه دختران سگانه خدا می دونستن و الله رو به عبارتی باور داشتن. اما چگونگی اعتقاد به الله، کیفیت این اعتقاد چیزی بود که باعث اختلاف بین نگاه اسلامی و نگاه مشرکان بود. اصل باور به الله در بین کفار وجود داشت، اما چگونگی و کیفیت این باور متفاوت بود. به عبارت دیگر، اونها هم خدا رو خالق می دونستند، اما در خیلی از مواقع مدبر امور نمی دانستند. به عبارتی تفاوت اصلی خدای مشرکان و خدای اسلام در توحید افعالی بود، در اینکه خدا چه کاره است، نه اینکه در اینکه خدا هست یا نیست. در اصل وجود الله مشرکان مسئله نداشتند، بلکه در چگونگی افعال و اعمال الهی و چگونگی دخل و تصرف خداوند در این دنیا مسئله داشتند. خب، برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با ماهیت بت‌پرستی در جهان عرب جاهلی، لازم است که حتما مطالعاتی در مورد خدایان یونان، خدایان عراق و خدایان باستانی بابل داشته باشیم. اندیشه های عرب جاهلی، اندیشه های بت‌پرستی که در این آیه 11 خداوند در نقطه مقابل اون قرار میگیره و بیان میفرماد فعرونی مازا خلق الذین من دونه، این من دونه منظور همون بت‌ها، یعنی کسانی غیر خدا چه آفریدند. این من دونه رو اگر بخوایم بفهمیم، این اندیشه های بت‌پرستی رو اگر بخوایم درست درک بکنیم، باید که بدونیم اعراب در این اندیشه ها به شدت متأثر از فرهنگ های دوروبر خودشون و فرهنگ های پیشینیانشون بودن و اونها هم به شدت متأثر از بابل، عراق و آفرودی و خدایان یونان بودن. ببینید، در میان خدایان یونانی یک سلسله انسابی وجود داره انگار، که البته فکر نکنید تو این سلسله انساب مثلا یک فرد فقط یک همسر داره، چه خدایان زنش چه خدایان مردش، و یا اینکه در سلسله انساب گاهی این مطالب بیان میشه، تداخل پیش میاد. خب شیوه های اون تعابیر حالا یونانی رو داریم عرض میکنیم، به این معنی نیست که خدایی نکرده قبول داشته باشیم، ولی مثلا نوع نکاح میان خدایان که قائل بودند و در میان فرزندانشون یک قواعد خاص خودش رو داشت. اورانوس انگار با گایا ازدواج میکنه و کرونوس متولد میشه و خیلی فرزندان دیگر. کرونوس با رعا ازدواج میکنه و زئوس متولد میشه و همچنین هرا و همچنین هستیا و امثالهم. و زئوس رو خدای خدایان، نه به معنای اینکه پدر همه خدایان باشه، خدای خدایان میدونستن از باب اینکه اهمیت خیلی زیادی در میان اونها داشت. بعضی ها میگن هبل به عنوان مهمترین خدای بت‌پرستان تناظر ویژه‌ای داره با زئوس در خدا در میان یونانیان. بعضی ها میگن نه، این تناظرش با هرمسه. ولی به هر حال زئوس با هرا ازدواج میکنه، همونی که هرای یونانی رو در عراق به عنوان هترا میشناختند، ازدواج میکنه و هرمس، آپولون، آفرودیت، هلن، آرتمیس و دیگر خدایان از این دست انگار به وجود میان. شبیه به این سلسله انساب در میان خدایان یونانی رو در میان بت‌های عرب هم میبینیم، و شبیه به همون تقسیم وظائفی که میان خدایان در یونان وجود داشت در میان بت‌های عرب هم بود و اتفاقا دقیقا اینجا هاست که اختلاف بت‌پرستی و توحید آشکار میشه. مثلا در فضای بت‌پرستان جاهلی اینها هبل رو به نوعی مهمترین خدایان می دونستن که یک دستش از طلا، یک دستش از عقیق و غیره، عقیق سرخ، و بعد لات رو مادر هبل می دانستند که در بعضی از کتابهای اسطوره شناسی گفته شده که لات مترادف با همون هترای عراقی و هرای یونانی است و گاهی هم گفتن مترادف با آتنای یونانی است، که در نزد اعراب این بت لات الهه جهان زیرین، جهان مادی بود و مظهر روشنایی و خورشید و آفتاب. انگار به نوعی تجلی نور آفتاب رو به واسطه عمل لات می دونستند و او رو واسطه میان خود و خورشید قلمداد می کردند. برای هبل چنین وظایفی در نظر گرفته بودند. حالا میگیم وظیفه تسامحاً داریم میگیم، یعنی در واقع میگفتند اموری مثل نکاح، تجارت، سفر و جنگ به تدبیر هبل است. حالا نه اینکه فکر کنید دقیقا این سنگ یا این طلا رو فاعل سفرها و نکاح و جنگ میدونستند، بلکه او رو مظهر خدایی میدانستند و هبل را تجلی آن نیروی میدانستند که باعث تعیین سرنوشت جنگ ها می شود. این باور در میان بت پرستا بود. و یا سرنوشت انسان ها رو وابسته به عمل منات میدونستند، بت منات. هر کدوم از این بت ها تازه قربانگاه هایی داشتند، هر کدوم از این بت ها فرزندهایی در نظر اون اعراب جاهلی داشتن شبیه به همون سلسله انصاب در خدایانی که در یونان بود. و یا مثلا بت عزا رو الهه زمستان، مظهر زمستان میدونستن و همچنین الهه عشق و زناشویی میدونستن، شبیه به اون باوری که یونانیان به آفرودیت داشتن. و یا مثلا بت مناف رو خدای زنان و قاعدگی می دونستن، و یا زشرا رو خدای کوهستان می دونستن، و نظیر اینجور موارد خدایان و بت‌های متعددی داشتن. باز هم من تأکید بکنم، ببینید این باورهای بت‌پرستی برای شناخت باورهای بت‌پرستی برای شناخت باورهای توحیدی مهمه، و بت‌پرستی رو زمانی میتونیم بشناسیم که درک عمیق و نه صرفاً ظاهری و صوری از اسطوره‌های یونانی داشته باشیم. اینها به هم پیوسته است. خب حال نکته اینجاست، اصل تفاوت میان رویکرد الهی و توحیدی در اسلام با رویکرد بت‌پرستان اینه که بت‌پرستان خدا رو عمدتاً صرفاً خالق می‌دونستند نه مدبر امور، ولی در نگاه اسلامی الله هم خالق است هم مدبر است. اینگونه نیست که دست خدا از این گونه نیست که دست خدا کوتاه باشه از ایجاد تغییر و تبدیل در جهان مادی. ببینید امروزه هم بعضی وقتا بیان میشه اندیشه خدای ساعت ساز، میگن نگاه کن اون کسی که ساعت میسازد خب چرخ دنده ها رو به شکل ویژه‌ای در کنار هم قرار میدهد و ساعت شروع به کار میکنه، این ساعت رو تحویل میده. ساعت در لحظه خلق شدن نیاز به سازنده دارد، اما از اون به بعد نیاز نخواهد داشت، بلکه خودش دیگه کارشو با توجه به اون قواعد انجام میده. حتی اگر اون ساعت ساز بمیرد ساعت به کارش ادامه میدهد. و و ساعت ساز فقط در مرحله تولید این ساعت دخیل است. باورهای بت پرستان تا حد زیادی شبیه به این باور و اندیشه خدای ساعت ساز است، یعنی خدا رو خالق میدانند، اما میگن دیگه بعد از خلقت تدبیر امور به دست همین بت هاست، به دست آن نیروهایی که این بت ها مظاهر آن نیروها هستند. ولی در اندیشه اسلامی چنین نیست، در اندیشه اسلامی چنین نیست و خداوند جزء به جزء خلقت را انجام میدهد و تا مراحل رشد، نمو و نتیجه و حاصل این خلقت در او دخل و تصرف دارد. اگر اینجوری فکر بکنیم که تازه میفهمیم پیامبران چرا گفتند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. خب تا اینجای قضیه که با اندیشه بت پرستان منافاتی نداشته، اما این ادامش ثم هدا، این ثم هدا نقطه فاصله میان اندیشه های توحیدی و اندیشه های بت پرستی است. یعنی خداوند کسی است که نه تنها خلق می کند بلکه بعد از خلق هدایت هم می کند، گام به گام دست مخلوقات را گرفته و به سرمنزل مقصود می رساند. دقیقا به این خاطر است که قبل از آیه 11 در آیه 10 خداوند می فرماد خلق السماوات بغیر عمد ترونها. خب دقت بفرمایید، خلقت آسمان ها را انجام داده است. خب این که آسمان ها را آفریده است مگر نقطه اختلاف میان اسلام و بت پرستی است؟ خیر، در همین سوره لقمان آیه 25 مشرکان هم همینو گفتن، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر ازشون بپرسید آسمان ها رو کی خلق کرد، زمین رو کی خلق کرد، میگن خدا. پس تا اینجایی که خداوند میفرماد خلق از سماوات به غیر عمدن ترانه ها اختلافی ندارد با اندیشه بت پرستان، و نقطه کاربستی قشنگش هم همینه، یعنی خداوند از اندیشه های مشترک میان اندیشه توحیدی و بت پرستی شروع میکند تا اون قسمت هایی رو که اختلاف دارد بقبولاند و بفهماند. دقت میفرمایید؟ پس در ما الان داریم آیه 11 رو صحبت میکنیم، اما قبلش آیه 10 ببینید چقدر قشنگ خداوند زمین چینی میکنه. خلق از سماوات به غیر عمد ترانه ها که اونجا در مورد نیروی جاذبه و این حرفا صحبت کردیم و گفتیم که اینجوری به شکل علم امروزی خیلی درست نیست که این آیات رو تفسیر کنیم، حالا این آیات رو با توجه به اندیشه های عصر نزول داریم تفسیر میکنیم. تا اینجاش اندیشه مشرکان هم هست، همونطور که در آیه 25 همین سوره 15 آیه جلوتر هم بیان شده. و القا فی الارض رواسی، نگاه کنید یواش یواش انگار خداوند میگه نه فقط من خلق اولیه انجام میدم بلکه خلقت های بعدی رو هم دارم. فکر نکنید که زشرا خدای کوهستان است، بلکه کوه ها رو هم من الله قرار دادم و تدبیر و امر کردم و اونها رو در زمین گستراندم. و بس فیها من کل دابه، یعنی این موجودات نه فقط آسمان ها و زمین رو بلکه جنبندگان زمین رو هم من خلق کردم. و انزلنا من السماء ماء، فکر نکنید که مثلا عزا، که مثلا لات، که مثلا منات، که اینها هستند که باران نازل می کنند. اعراب باران رو هم تدبیر باران و تدبیر گیاهان و تدبیر خشکسالی و تدبیر رودها رو هم مرتبط با یک سری از بت‌ها می کرد. و در واقع وقتی خدا می فرماد و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم، یعنی تدبیر این امور علاوه بر خلقت آسمان ها و زمین به دست خداوند است. ما تا ندانیم اندیشه بت پرستان چه بوده و اونها چه رابطه ای میان باران و خدایانشون برقرار میکردند، نمیتونیم بفهمیم که این آیه داره چه اندیشه ای رو کنار میزنه و چه اندیشه نابی رو بر جای اون مینشانه. پس دقت کنید، از خلق السماوات که نقطه مشترک میان اندیشه های بت پرستی و اندیشه های توحیدی در مورد الله بوده شروع میکنه و اون نقاط اختلاف رو هم وارد میکنه و اونجا حرف خودش رو به کرسی می نشانه و تمام اینها رو به خدا نسبت میده. و اینجاست که دیگه در آیه 11 میفرماد هازا خلق الله، یعنی فکر نکنید خلق خدا فقط خلق اولیه آسمان ها و زمین است. باران رو هم خدا خلق کرده، جزئیات رویاندن گیاه رو هم خداوند انجام داده. هازا خلق الله، تمام اون مواردی که در آیه دهم بیان شد همه اینها مظهر خلق خداست. فأرونی مازا خلق الذین من دونه، حال به من نشان بدهید که این بت‌ها مادون خدا هر چه تصور میکنید اینان چه آفریدند. خب قبل از این که وارد تفسیر بل ظالمون بشیم، یه نکته دیگه ای رو هم در ارتباط با این بخش از آیات باید خدمت شما عرض بکنم. تا به حال اندیشه های بت پرستی رو بیان کردیم و تفاوتش با اندیشه های الهی رو گفتیم و نکته کاربستی هم که داشتیم این بود که خداوند چگونه از اندیشه های مشترک شروع میکنه و به اندیشه های مورد اختلاف میرسه. و نکته کاربستی دیگر هم در ضمن بحث تفسیرمون وجود داشت و اون این که نمیشه شما اندیشه های مقابل یک اندیشه را نشناسید و فکر کنید آن اندیشه را فهمیده اید. باید اندیشه مقابل رو درک کرد، در موردش مطالعه کرد، حسش کرد تا اندیشه ای رو که آمده و تا اون اندیشه رو کنار بزنه رو بهتر درک کنی. خب قبل از اینکه ادامه آیه رو توضیح بدم، در واقع سه نکته رو باید خدمت دوستان بیان کنم. اولینش در مورد صنعت التفات. در کتابهای بلاغی اندکی به این صنعت التفات اشاره میشه، در کتابهای علوم قرآنی بیشتر اشاره شده است. صنعت التفات به این معناست که شما دارید کلامی رو صحبت دارید، کلامی رو بیان میکنید و روی سخن شما و ضمائری که به کار میبرید مثلا ضمیر غائب است، یه دفعه در ادامه صحبت اون رو تبدیل به ضمیر مخاطب میکنید، یا مثلا ضمیر متکلم دارید به کار میبرید ولی اون رو یواش یواش تبدیل به ضمیر غائب میکنید. این میشه التفات، از خطاب به غیبت، از غیبت به تکلم، از تکلم به خطاب امثاله. و یک التفات دیگه هم داریم، شما دارید مثلا ضمائر و فعلها رو مثلا مفرد به کار میبرید، یواش یواش جمعش میکنید، یا دارید جمع به کار میبرید یواش یواش تثنیه میکنید. این هم نوعی دیگر از التفات است. آنچه در این آیه شریفه اتفاق افتاده، التفات از غیبت به خطاب، التفات از غیبت به تکلم است. دقت بفرمایید، خلق السماوات در آیه دهم الان چه نوع گفتگویی داره صورت میگیره؟ در مقام تکلم است، در مقام خطاب است، یا در مقام غیبت؟ قطعا مورد سوم است. یعنی انگار خداوند داره صحبت میکنه ولی به عنوان سوم شخص. خلق کی؟ او. ببینید خلق فاعلش هوه داخلشه که به الله برمیگرده. انگار خداوند داره در مورد خودش به صورت صیغه غائب سخن میگه. مثل این میمونه که پدر با فرزند خودش سخن بگه و بگه آن کسی که برای تو چنین کارها را فلان کار و فلان کار و فلان کار را کرد کیست؟ منظور خودشه. ولی اینجا داره انگار خودش رو به عنوان ضمیر غائب مورد خطاب قرار میده. خلق السماوات بغیر عبد فلان، اینجا ضمیر غائب است. و القا فی الارض رواسی هم کماکان ضمیر غائب است. و بس فیها من کل داب هم کماکان ضمیر غائب است. ولی میاد میگه و انزل نامن از سما، انگار میاد متکلم میشه، متکلم ملغیر، ضمیر جمع میاد. ما نازل کردیم از آسمان آبی، فانبتنا، ما رویاندیم. خب این در آیه دهم بود. توی آیه یازدهم هم اولش روی سخن در غیبت است و هازا خلق الله، این خلقت خداست. انگار وقتی اینجوری اسم علم به کار میبریم هم در مقام غیبت قلم داد میشود. ولی بعدش بر میگرده خداوند به متکلم وحده، این بار فعرونی، به من نشان دهید. و این انگار رفت و برگشت میان مقام غیبت و مقام تکلم است. و از حیث بلاغی چنین عملی به شدت القای مطلب رو در ذهن بهتر میکنه. و این صنعت التفات یکی از زیبایی های فوق‌العاده قرآن هست که اگر عرب زبان باشیم حالا بهتر درک میکنیم. تو فضای فارسی هم تا حدی درک میشه. مثلا نگاه کنید، حافظ خودش داره شعر میگه، ولی تو شعر خودش انگار خودش رو میبره غائب میکنه. کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. یا بنابر نقل دیگری، تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند. ببینید خود حافظ است ولی خودش رو میبره غائب میکنه. یا اینکه سعدی خودش رو در مقام خطاب قرار میده. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. انگار سعدی خودش داره شعر میگه، ولی انگار یه سعدی دیگه ای رو جلوی خودش نشونده، داره باش سخن میگه، میگه ای سعدی مواظب باش. این القای مطلب رو در ذهن بهتر میکنه. و در این آیه هم چند بار از صنعت التفات استفاده شد و این نکته تفسیری بلاغی زیبایی دارد. نکته بعدی که باید اشاره کنیم بهش، این ضمیر مفرد و جمعه. دقت کنید، در انزلنا من السماء این ضمیر جمع است. ماییم که از آسمان آبی نازل کردیم. فانبتنا فیها من کل، ماییم که به واسطه این آب در زمین اون گیاهان را، انواع گیاهان را رویاندیم. جلسه پیش اشاره کردیم که زوج اصلا اشاره به قانون زوجیت و این حرفا به نظر نداره. بی خود همچین برداشتی از این آیات دارن میکنن، بلکه زوج به معنای انواع و اصنافه، کما این که مفسران گذاشتم چنین معنا میکردند که حالا بحثش رو مفصل انجام دادیم. انواعی از گیاهان رو رویاندیم. ببینید اینجاها فانبتنا، این ضمیر نا ضمیر متکلم ملغیر به قول معروف هست به معنای ما. ولی در آیه 11 هم میفرماد فعرونی، به من نشان بدهید. متکلم وحده میشه، متکلم مفرد میشه. جاهای متعددی از قرآن این رفت و برگشت میان ضمیر مفرد و ضمیر جمع وجود داره. خداوند گاهی میفرماد انا انزلنا، ما نازل کردیم قرآن رو. ولی در یه جاهای دیگه یه مثل اینجا فعرونی، به من نشان دهید. فانی غریب اجیب و دعوت داع اذا دعان. فانی نه کنی میگه انی، یعنی من. چرا خدا یه جاهایی میگه ما، یه جاهایی میگه من؟ در ادبیات فارسی ما ضمیر جمع به کار بردن رو نشانه احترام میدونیم. مثلا یک دانشجو به استاد نمیگه استاد تو چرا اینجا این رو نوشتی، یا اینکه تو به من جواب بده، بلکه این رو جمع میبنده، میگه شما چرا اینجا به این نتیجه رسیدید، اینجوری صحبت میکنه. یا اینکه وقتی شما میخواید در مورد یک آدم بزرگواری صحبت بکنید میگید ایشون فرمودند، ببینید جمع میبندید، یک مفرد این یه آدمه، میگید فرمودند، هم به جای گفت میگید فرمود، اینو نشانه احترام میدونید، هم به جای اینکه بگید فرمود میگید فرمودند، دو جور انگار دو تا احترام پیاپی پشت سر هم. در زبان فارسی این جمع استفاده کردن در جایی که قاعدتا بایست مفرد استفاده میشد یه جور نشانه احترامه. گاهی هم مثلا این پادشاه ها میخوان صحبت بکنن، خودشون به خودشون احترام میذارن، ما دستور دادیم که چنان کنند، نمیگه من دستور دادم، میگه ما دستور دادیم، میخواد احترام برای خودش بخره. اما دقت داشته باشید، خیلی ها گفتن که این ضمایر جمعی هم که در قرآن اومده خداوند به خودش اطلاق جمع میکنه از باب احترامه. من نمیخوام این سخن رو رد کنم، اما به نظرم هم نمیاد که این سخن خیلی سخن درستی باشه، به خاطر اینکه ما در زبان فارسی چنین میکنیم. در زبان عرب همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم تو عربی جدید گاهی اندک مواردی چنین میکنند، یعنی به خاطر احترام جمع میبندند، و در عربی کلاسیک قدیم خیلی کم این کار رو میکردند. به عبارتی جمع بستن در عربی کلاسیک قدیم، جمع بستن الزاماً به معنای احترام نبوده، خیلی اندک چنین معنایی میداده، و اصلاً عادت زبانیشون نبود که به خاطر احترام جمع ببندن. این عادت زبان فارسیه، چون ما تو زبان فارسی برای احترام جمع میبندیم، خیلی از این مفسرها فکر کردن که تا خب در زبان عربی هم وقتی خداوند میگه انا انزلنا، نمیگه انی انزلتو، به جاش میگه انا انزلنا جمع میبنده، یعنی مثلا احترام. این به نظرم یه جور گرتبرداری تفسیری از زبان فارسی برای درک زبان عربیه و غلطه، بلکه در زبان عربی وقتی جمع میبستند خیلی نمیخواستند به احترام اشاره کنند، بلکه میخواستند به قدرت اشاره کنند. به خاطر اشاره به قدرت، به خاطر به رخ کشیدن قدرت جمع میبستند، نه به خاطر جلب احترام. این یک تفاوت ظریفی داره، و به همین خاطر خداوند وقتی میخواد در مورد مسائل مهمی مثل نزول آسمان، نزول باران از آسمان، نزول قرآن و امثالهم سخن بفرماد، با ضمیر جمع سخن میگه. این به نظر میاد از این جهته، و نیز شاید دلیل دیگری هم دارد، و اون این که خداوند برخلاف اندیشه های بت پرستان که در عملش نیازمند بت هاست و یا از بت ها باید کمک بگیره تا تدبیر امور دنیا رو انجام بده، برخلاف این اندیشه بت پرستانه، در اندیشه اسلامی و در به آن شکلی که در قرآن بیان شده، خداوند همه امور رو در دست داره، و گاه این امور رو با واسطه های انجام میده، اما این به معنای نیاز خدا به این واسطه و یا عمل مستقل این واسطه ها بدون لحاظ خداوند نیست. مثلا دقت بفرمایید در مخصوصا در اون آیه شریفه والمدبرات امرا، که خیلی از مفسران اون رو مثلا به فرشتگان ارجاع میدن. پس یا مثلا در همین نزول قرآن ببینید، خداوند قرآن رو نازل میکنه، اما بسیاری از آیات رو به واسطه جبرائیل نازل میکنه. این فرق داره با اندیشه بت‌پرستان که این افعال این جهانی رو به واسطه بت‌ها میدونستن و بت‌ها رو مستقل از خداوند لحاظ میکردند. در اندیشه های اسلامی مثلا برای نزول قرآن یه واسطه هایی وجود داره مثل جبرائیل، یه جاهایی هم البته قرآن مستقیم بر قلب پیامبر نازل میشه، یه جاهایی هم به واسطه جبرائیل نازل میشه. وقتی که این وسائط و واسطه ها وجود دارند، گویی در نظیر چنین مواردی خداوند از ضمیر جمع برای بیان اون فعل استفاده میکنه، کما اینکه در نزول باران هم به همین ترتیبه. مثل نزول آیات ما در روایات متعدد داریم فرشتگانی که کفیل باران هستند، لذا در ارتباط با نزول باران هم ممکنه خداوند به ضمیر جمع بیان بکنه و انزلنا من السماء ماء، و هیچ منافاتی هم نداره که در بعضی از مواقع هم در ارتباط با همین امور هم ضمیر مفرد به کار ببره. هیچ منافاتی نداره، به خاطر اینکه اون واسطه ها هم زیر نظر خداوند این عمل رو انجام میدن، انگار به صورت سلسله علل طولی یا وسائط و ملائمات زیر مجموعه خدا حساب میشن، در طول اراده الهی هستن و به همین خاطر ضمیر مفرد هم میتونه بهش اطلاق بشه. پس نکته دیگری که در اینجا گفتیم فلسفه این ضمیر نا بود، ضمیر جمع بود. حالا یه مثال دیگه هم عرض بکنم خدمت شما، حالا آیه شریفش رو این لحظه در خاطرم ندارم و حالا یادم بیاد خدمت شما میگم. آیه‌ای که به حرکت کشتی‌ها در روی دریاها اشاره میکنه که خداوند با به واسطه این، انگار منظور اینه به واسطه این بادها کشتی‌ها رو در روی دریاها حرکت میده. خب در اونجا هم ما میدونیم امروزه با اطلاعاتی که از علم فیزیک داریم میدونیم که خب این انرژی پتانسیلی که انرژی جنبشی که وجود داره، انرژی ذخیره‌ای و پتانسیلی که درش وجود داره، این بادها چگونه مثلا در این بادبانها باعث ایجاد نیروی حرکتی میشن و کشتی‌ها رو به جلو حرکت میدن. خب در نظیر چنین مواردی هم انگار اون قوانین فیزیکیه که داره کشتی‌ها رو حرکت میده، ولی این رو هم خداوند به خودش منسوب میکنه و میفرماد خداوند هست که کشتی‌ها رو در دریاها، کشتی‌های غول‌پیکر و عظیم رو در دریاها حرکت میده. دقت بفرمایید، اونجایی که قوانین فیزیکی هم واسطه هستند، اونجا هم یه جور خداوند به خودش مسئله رو نسبت میده. یک لحظه به من بله، به نظرم آیه سوره نحل باشه، حالا دقیقش رو یه سرچ بکنید پیدا میکنید. به هر حال در نظیر چنین مواردی هم که حالا به واسطه قواعد فیزیکی مطلبی اتفاقی در دنیا میفته، اونجا هم میبینیم خداوند نسبت به خودش میده. در موارد دیگه هم به همین ترتیب، چرا که این قوانین فیزیک رو هم خداوند در جهان قرار داده. و نکته مهم اینه این قوانین فیزیکی هم بدون اراده الهی عمل نمی کنند، اراده الهی است که قوانین فیزیکی رو هم مؤثر در امور میکنه. و یکی از تحلیل هایی که در مورد مسئله معجزه و تناسب او با قواعد فیزیک وجود دارم از این مجراست که حالا در جای خودش باید در موردش سخن بگیم. خب نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنیم نکته است که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان اشاره میکنه و یک نکته بسیار مهمی است در مورد این آیه، نکته یه که کمتر هم مفسری اشاره کرده، یه نکته ظریف و کوچیکیه ها ولی خیلی دنباله داره، منم فقط در حد اندکی فقط میخوام بهش اشاره بکنم. ببینید علامه در ذیل بحث فعرونی مازا خلق الذین من دونه میفرماد این آیه، این بخشش، این که آقا به من نشون بدید که مادون خدا چی خلق میکنن، این سیاق این آیه، لحن این آیه نشون میده که انگار خطاب پیامبر به مردمه و نه خطاب خدا به مردم. این حرف خیلی حرف درشتیستا، کوچک نگاه نکنید این حرف رو. یعنی چی؟ یعنی بعضی، یعنی در واقع اینجا علامه طباطبایی داره نزدیک میشه به نظر بعضی از روشنفکرانی که امروزه در مورد زبان و ادبیات قرآن دارن سخن میگن و میگن این زبان قرآن تا حد زیادی زبان پیامبر است ولی به اراده الهی است. خب و من اشاره میکنم شما رو برید در ارتباط با این مسئله، حالا در ذیل مثلا مطالبی مثل اون نامه هایی که بین دکتر سروش و آیت الله سبحانی رد و بدل شد، بحث هایی که در ارتباط با خطاب پیامبر و ادغام شدن لحن خدا و پیامبر در قرآن توسط بعضی از روشنفکرانی مثل ابو زید مطرح شده و امثال هم، یک تأملی بفرمایید. اینجا علامه طباطبایی گویی داره نزدیک میشه به اون نظر و این عبارت علامه اینه که این فعرونی مازا خلق الذین من دونه در واقع ببخشید من وقفه اتفاق افتاد، علامه این عبارتش اینه، سیاق خطاب، سیاق این آیه خطاب پیامبر به مردم است و غیر آن درست نیست که مثلا خدا به مردم بگوید چیزی را به من نشان دهید. یعنی انگار فعرونی مازا خلق الذین من دونه انگار لحن پیامبر است که در ضمن آیات قرآن قرار گرفته و اینجا انگار لحن خدا و لحن پیامبر در هم ادغام شده. خب این حرف علامه طباطبایی حرف خاصی است، حرف عادی نیست. حرف من این نیست که این درست است یا غلط است، حرف روشنفکران پذیرفته شده است یا نباید بپذیریم، ولی حرف من اینه که یک دیدگاه متفاوتی اینجا داره بیان میشه که فرق داره با دیدگاه های رایج در زمینه زبان و ادبیات قرآن. خب نکته دیگری در مورد این آیه، هنوز ادامه آیه هم نرسیدیم، نکته دیگری در مورد این آیه عرض بکنم و اونم خیلی به ظرف قاطع نمیگم اما به نظر میاد که چنین است، این تبیین ماهیت خدا در ادیان ابراهیمی است، ادیان توحیدی است. ببینید مثالی بزنم خدمت شما، یه زمانی یه نفری میاد به پدر و مادرش میگه که پدر جان مادر جان من با یک دختری میخوام ازدواج کنم. میگن خب به سلامتی، کیه؟ میگه مثلا فلانی، به اسم و فامیل و خونش کجاست و غیره. بود حالا دیگه در دوره جدیدم که میگن اینم صفحه اینستاگرامش و اینم شماره موبایلش و غیره و خلاصه. و پدر مادرم میگه خب پسر جان گویا همه کارو خودت انجام دادی دیگه، ما رو به عنوان نقل مجلس میخوای اونجا تزیین بشینیم؟ چشم بیای. خب درست نیست این کار.
حالا اینو به طنز داریم بیان میکنیم، وگرنه به هر تقدیر جوونا از یک زاویه‌ای درک میکنن که فرد مقابل مناسب هست یا نه، پدر مادرم با توجه به تجربه ایشان از یک زاویه دیگه ای نگاه میکنن و جمع میان این دو باید باشه، هر دوی اینها باید باشه تا امر درستی اتفاق بیفته. ببینید یه زمانی یه فردی میگه من میخوام با فلانی ازدواج کنم، دقیقا متعین است که کیست. این متعین در زبان عربی با معین فرق داره، شاید تو فارسی ما شبیه هم استفادهشون کنیم، تو عربی فرق داره. این که متعین است یعنی دقیقا معلومه این آدم کیه، الان میتونیم دستشو بگیریم بیاریم. ولی یه زمانی هست این فرد میاد به پدر و مادرش میگه من قصد دارم ازدواج کنم، میگن خب به سلامتی، کیه طرف، کیو در نظر داری؟ میگه کسی رو در نظر ندارم، بلکه میخوام با کسی ازدواج کنم که این صفت داشته باشه، مثلا فرد مهربانی باشه، مثلا فرد مؤمنی باشه، مثلا اهل دروغ نباشه، مثلا خانواده متدینی داشته باشه، خانواده اهل درک و فهمی داشته باشه. اینجوری صفات او رو بیان میکنه. به عبارتی ملاک ها، معیارها، شاخصها و فاکتورهای انتخاب خودش رو بیان میکنه. پس دقت کنید یه زمانی فرد میاد دقیقا اون یک کسی رو معرفی میکنه، یه زمانی میاد ملاکهایی رو معرفی میکنه. دقت میکنید اون حالت اول انگار فرد متعین است، در حالت دوم میگیم این فرد معین است، یعنی با یک صفاتی معین شده ها، نه اینکه عین اون شخص معین شده باشه بلکه اوصافش معین شده. به عبارتی در حالت اول تعینی است، در حالت دوم تعینی است. خب این مثال رو داشتید. حالا صحبت اینه خدای ادیان، خدای ابراهیم زمانی که در برابر نمرود داره صحبت میکنه، خدای موسی وقتی در برابر فرعون داره صحبت میکنه، خدای پیامبر ختمی مرتبت وقتی درباره اون پیامبر در این آیات داره نشانهایی رو بیان میکنه، نکاتی رو میگه، در روایات وقتی داره مطلب بیان میکنه، این خدا خدای تعینی است یا خدای تعیینی است؟ به نظر میرسه کسانی که دقت لازم رو ندارند فکر میکنند خدای ادیان توحیدی خدای تعیینیه، فکر میکنند خداوند ذاتش معین شده و معرفی شده، و حال اینکه به نظر میاد چنین نیست، خدای ادیان توحیدی خدای تعیینی است، با صفاتی معین شده، ما به ذات الهی راه نداریم. به عبارتی اون روایاتی که بیان میکنند در ذات الهی تفکر نکنید، به عبارتی میخوان بگن این کار بیهوده است، ما به ذات الهی راه نداریم، ما با صفات الهی، با افعال الهی سر و کار داریم. حضرت ابراهیم در برابر نمرود چی میگه؟ حضرت موسی چی میگه؟ ربنا الذی، خدای من کیه؟ اون کسی که این فعل را انجام داده، اعطا کل شیء خلقه، اون کسی که این کارو میکنه، خلق میکنه و سمهدا و سپس هدایت میکنه. خدای تو کیست؟ خدایی که خورشید رو هر روز از شرق بیرون میاره و از غرب میبره. خدای تو کیست؟ در این آیاتی که الان داریم صحبت میکنیم، اونی هست که آسمانها را به غیر عمد ترونها خلق کرده، اونی که کوهها را آفریده، اونی که از آسمان باران نازل کرده، اونی که انواع گیاهان را رویانیده. ببینید اینها فعل الهی است نه ذات الهی. خداوند تو کیست؟ خداییست که رحمت بر عالمیان دارد، خداییست که رزق عالمیان را میدهد. اینها صفات الهیست، اینها افعال الهیست. همون شیوهیست که در فلسفه اسلامی خدا رو معرفی میکنند. خدای فلسفه اسلامی اسمش واجب الوجوده، یعنی میگن آقا این جهان و موجودات در کنارشون، در طولشون، در درونشون، همراه با اونها باید یک موجودی باشد که وجودش ممکن نباشد بلکه واجب باشد. در سلسله علل هر چیزی علتی دارد، اون علت هم علتی دارد، اون علت هم علتی دارد، در نهایت باید یک علت العللی باشد که علت چیزی است ولی خودش وابسته به علت دیگری نباشد. وقتی ما داریم در مورد علت العلل یا در مورد واجب الوجود صحبت میکنیم، داریم اوصافی رو بیان میکنیم، انگار مثل همون پسری که میگه آقا من دختری میخوام که این ویژگی ها را داشته باشد. انگار پیامبران هم دارن میگن ما خدایی داریم که این ویژگی ها را دارد. به همین خاطر است که وقتی پیامبران رو میکنن مثلا به فرعون میگه خدای من رب المشارق و المغارب، موسی به فرعون میگه خدای من خدای مشرق ها و مغرب هاست، فرعون در جوابش نمیگه که خب پس از کجا معلوم که رب المشرق و المغرب، رب المشارق و المغارب خدای تو باشد، شاید خدای دیگری باشد. اینجوری جواب نمیده فرعون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موسی در مورد یک فرد معین، در مورد یک فرد متعین صحبت نمی کند، بلکه دارد در مورد یک فرد معین صحبت می کند. خدا موسی نمیگه که من یه خدایی دارم، اون خداه رو میخوام به تو معرفی بکنم و بعدش این صفات مثلا طلوع و غروب و فلان و اینها رو تو باید بهش نسبت بدی، بلکه برعکس موسی داره به فرعون میگه که خدای من اون کسیه که خورشید رو از شرق بالا میاره، خدای من اون کسیه که این موجودات رو خلق کرده، حالا اسمش میخواد هر چی باشه، آدرسش میخواد هر کجا باشه، اونی که این کارو کرده او خدای منه. پس دقت بکنید، ما وقتی که در نمازمون در برابر خدا میستیم، حواسمون باشه که داریم چی کار میکنیم، داریم در برابر یک خدای معین سخن میگیم یا در برابر یک خدای متعین. دقت داشته باشیم. به نظر میاد در این آیه 10 و 11 آنچه که داره بیان میشه توصیف یک خدای معین است. میگه خدا کیه؟ اونیست که آسمانها را چنین آفریده، موجودات را چنین آفریده، و با اسم موصول انگار داره بیان میکنه الذی فلان و فلان و فلان، و در برابرش الذین من دونه، اونی که از مادون خداوند هست حالا چی آفریده. پس به این مسئله خدای معین و متعین هم در ادیان توجه لازم را داشته باشیم. خب یه تیکه آخر آیه باقی مونده، اندکی سخن داره و سعی میکنم کوتاه این رو هم تمام بکنم که دیگه تو این جلسه بحث آیه 11 به اتمام برسه. در ادامه آیه می فرماد بل ظالمون فی ضلال مبین. نکته ویژه درباره معنای ظلم اینه که در اصل لغت ظلم به معنای تاریکیه. انشاءالله در آیه 13 مفصل در این باره صحبت میکنیم. در 3 تا آیه جلوتر، 2 تا آیه جلوتر خداوند میفرماد و از قال لقمان لابنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. انشاءالله اونجا در مورد شرک و در مورد ظلم مفصل سخن خواهیم گفت. و اینجا فقط همینو بگیم که ظلم به معنای تاریکیه و چقدر جالبه که بعد از ظلم در آیه 11 واژه زلال میاد، گمراهی، انگار کسانی که ظلم میکنن توی تاریکی ها سیر میکنند و در این تاریکی وقتی روشنایی نباشه قطعا گم میشن و به همین خاطر این یک زلالت و گمراهی است. و در کنارش به این توجه داشته باشیم وقتی آدم در تاریکی قرار میگیره انگار دستگاه دریافتی و به تبع اون دستگاه ادراکیش با مشکل مواجه میشه، چون درست نمیبیند، درست راه را هم تشخیص نمیدهد و به همین خاطر ظلم و زلال در کنار هم قرار گرفته. مشکل در دستگاه دریافتی، در دریافت معرفت، و سپس مشکل در شناخت معرفت رقم میخوره. و یک پارادوکس زیبایی هم در آخر آیه میبینیم، فی زلال مبین. مبین انگار به معنای آشکاره، از اون طرف گمراهی و ظلم یعنی تاریکی، یعنی ابهام. مبین یعنی آشکارگی، یعنی عدم ابهام. این مثل این میمونه که من بگم قطعاً من در این موضوع شک دارم، به خود موضوع شک دارم اما مطمئنم که شک دارم. این پارادوکس زیبایی است، قطعیت در شک. در آیه انگار چنین بیان شده، قطعاً آشکارا واضح است که اینا گم شدن، روشن است که اینها در تاریکی اند. و این یک تضاد و پارادوکس زیبا در این آیه است. انشاءالله بحث از پندهای لقمان رو از جلسه آینده خواهیم داشت که مخ و اساس و جوهر این سوره هست، و انشاءالله که نکات این جلسه به کار دوستان در درک بهتر از آیات قرآن آمده باشه. فآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.